وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك منه صغالا فشام لها والله سميع عليم الله ولي آمن ويخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. در جلسه گذشته در اون قسمتی که فرمودن اطلاق فرشتگان بر قوای مظاهر وجودی در نهایت اتقان است تا اونجایی که فرمودن و به نظر ما کریمه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و امثال این از آیات دیگر استثناء متصل است، نه اینکه استثناء منقطع باشد. بعد فرمودن که یعنی چی؟ یعنی ابلیس جزء فرشتگان محسوب میشه. بعد فرمودن و این گفته با سخن حق سبحانه و تعالی که ولا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون و دیگر آیات منافات ندارد، ولی توضیحی ندادن آقا جان اینجا که منظورشون چیه دقیقا. بعد هم آیه فرمودن که خدای سبحان فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، و خدا جن را از ملائکه قرار داد که بعد استشهاد هم کردن و در و این آیه شریفه و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا و بعد این سخن فاستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون، ولی مطلب ناتمامه. یعنی متاسفانه آقا جان هم در قید حیات نیستن که ازشون بپرسیم که چی بوده منظور حالا اینجا، چون اینا دلالت داره که شیطان جزء فرشتگان نیست، چون در مورد شیطان یا ابلیس ذریته داریم، ذریه شیطان، در حالی که فرشتگان زن و مرد ندارن. آیه قرآن اینها همینجا که میفرماد که ام خلقنا الملائکه تو اناسن و هم شاهدون، آیا ما فرشتگان رو زن آفریدیم؟ یعنی زن و مرد ندارن فرشتگان، در حالی که اجنه زن و مرد دارن، ازدواج میکنن، ذریه دارن. و حالا اینجا چون فقط آیاتی آورده شدن و مطلب رو چون در عربی هم گفتم شاید ترجمه فارسی مثلا اشتباه باشه، ولی دیدم که نه خیر، حالا میگم در قید حیات هم نیستن که بپرسیم که این منظور چیه، آیا در متن عربی جا افتاده بوده، مترجم اینجوری ترجمه کرده بوده، لااقل مترجم باید میپرسید که آقا این عبارت که چجوریه. خب بحث رسید به چی؟ بحث رسید به این که شما میگید که علوم و اعمال ما ملکاتی در نفس ما به وجود میارن و این ملکات موادی میشن برای صور برزخی، صور قیامتی. بعد میفرماد عالم آخرت عالم صور صرف است، اونجا حالت منتظره وجود نداره، اونجا قوه نیست. به خاطر همین وقتی انسان منتقل میشه به اون طرف، به یک باره باید این ملکات ظهور کنن، به یک باره، و تمام آثار و خصوصیاتشون ظهور کنه. در حالی که این خلاف لااقل ظواهر آیات و روایاته، چون آیات و روایات نشون میده که اون طرف بهشت هست، زندگی هست، تدریج هست، یا تو خود جهنم هم بعد عذابش هم همین جوره، یکی پس از دیگری هست، که فرمودن چنین اشکالی هست. بعد آقا جان فرمودن که گویم از این اشکال میتوان خلاصی جست به این که بین حصول این ملکات لده نفس، در نزد نفس حاصل بشه ملکات، و بین حضور آنها لنفس تفاوت بگذاریم، برای اینکه ملکات برای نفس بروز کنه آثارش، با اینکه در خود نفس باشه باید تفاوت قائل بشیم. یعنی مطلب رو خیلی مختصر فرمودن. پس در این باره بیندیش که اونجا در عالم آخرت اینها در نفس هستن، ولی به تدریج لده نفس در نزد نفس حصول پیدا میکنن. بعد فرمودن که متعله سبزواری در تأیید این قول که اتحاد عاقل به معقول از باب اتحاد ماده و صورت است سخنی تمام دارد. حالا کلامی داره جناب حاجی سبزواری که می‌فرماید شاید تعمق در آن موجب حل اشکال شود. در بحث اتحاد عاقل به معقول میگه حاجی سبزواری، ولی میگه این مسئله رو شاید بتونه حل کنه، که میگه حاجی سبزواری میگه اتحاد عاقل به معقول، چجوری عاقل با معقول یکی میشن؟ میگه همون جوری که در بحث ماده و صورت چجور متحد میشن با هم، در حالی که دوتا جوهرن، ماده و صورت دوتا چیان؟ از جواهرن دیگه، ولی متحد میشن با هم. اینجا هم نفس در حکم ماده میشه برای معقولات، که اونا میشن صور مثلا ماده نفس به این صورت میاد جلو. بعد بحث رو میکشه یه جایی در حالا در همون بحث عالم آخرت، که بریم جلو ببینیم مشکل حل میشه یا فقط اشاره میشه. فرمود، یعنی حاجی سبزواری، در اثبات مطلب فرفوریوس که یکی از کسانی بود که قائل به اتحاد عاقل به معقول بود از حکمای یونان، به وحدت صور معقوله به ذات با عاقلش که یکی میشن با هم، به کلام نقل شده از اسکندر در باب اتحاد ماده و صورت تأویل می شود. میگه برگشتش به چیه؟ همون بحث اتحاد صورت و ماده. زیرا نفس در مقام عقل هیولانی، یعنی اون ابتدای تجردش، ماده معقولات بوده، ماده میشه برای معقولات. بحث ماده و صورت رو یادتونه دیگه، گفتیم صورت و ماده، ماده میتونه صورتی رو بپذیره، بعد اون صورت رو حالا رها میکنه، صورت دیگه ای رو میپذیره. یادتون میاد حیولا و اینا بحثشو داشتیم. میگه حالا عقل حیولانی هم ماده‌ایه که معقولات رو میپذیره و معقولات صور وی هستن. خب و معیدان مطلبی است که به خاطر من خطور کرده. حاجی سبزواری میگه که تبدلات و تجددات اخروی، تبدلات و تجددات یعنی چی؟ یعنی اینکه شما زندگی میکنی اونجا، یکی پس از دیگری پیش میاد در عالم آخرت، که در کتاب و سنت آمده دلالت بر همین مطلب میکند که اینها با نفس متحال. چجوری دلالت میکنه؟ مثل سخن حق تعالی، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا، هرگاه که پوست آنان میسوزد ما پوستی نو بر روی آن میکشیم. تبدیل میکنیم آن را به جلود دوباره. و جالب اینه که میدونید عذابم ادراک تو عالم دنیا به چیه؟ به پوسته. یعنی گوشت که ادراک نداره که، اون پوست تو اعصاب رو چیه؟ سطح پوست پخشه. و مثل حرکتها و خوردنها و مباشرتهای متجدد اهل بهشت و دیگر افعال بیشمار ایشان و اگر اتحاد نبود اشکال وارد می شده که قوه و استعداد در آنجا مفقودند. اونجا قوه و استعداد نیست، زیرا هیولا از ویژگی این نشأه است. هیولا همون ماده است، پس به آنجا ارتقا پیدا نمی کند و دنیا مزرعه و آخرت دار درو و حساد است. بنابراین هرچه لوازم اعمال و ملکات ایشان در دو طرف لطف و قهر است را باید یک بار مشاهده کنند. میگه چون ماده نداره که یکی پس از دیگری باشه، داره اشکال رو مطرح میکنه. پس چه عذاب باشه چه لذت باشه، به یک باره باید همه آثار پیاده بشه، با این که عقل و نقل آن را مساعدت نمی کند و تصویر آن برای متفلسفهی که در ورطه نفی علم به جزئیات از حق تعالی انزالک علوان کبیرا هستن ممکن نمی باشد. پس چگونه برای اصحاب یمین تصویرش ممکن است؟ چه رسد به اصحاب شمال؟ میگه بعضی متفلسفه هستن برای خداوند در علم الهی، میگن علم خداوند به جزئیات تعلق نمیگیره، خداوند به کلیات علم داره. خب چون بحث علم الهی یکی از بحث‌های خیلی سخته تو فلسفه، اینکه حالا چرا چنین چیزی قائل شدن اینا، چرا میگن علم خداوند به جزئیات تعلق نمیگیره؟ خطا هم از ها خطای لذا ایشون گفت، فرمود که تعالی انزالک علوان کبیرا. آیه قرآن ما تسقط من ورقت الا یعلمها، آیه قرآن که زیاد داریم، ما یعذب عن علمه مثقال ذره. چرا فلاسفه به این دوچار شدن؟ الان بحثش نمیخوایم بحث کنیم، ولی میگه فلاسفه برای خداوند میگن عالم به جزئیات نیست. بعد چجوری اصحاب یمین به یک بار به همه جزئیات عالم بشن؟ بعد تا چه برسه به اصحاب شمال جهنمی ها؟ چون این خودش مقامه. دقت کنید، پس چگونه برای اصحاب یمین تصویرش ممکن است؟ چه رسد به اصحاب شمال که بخوان به یک باره به همه جزئیات ملکات خودشون عالم بشن؟ و اگر چنین مطلبی برای ایشان ممکن بود، برای ایشان بالاترین مقامات متحقق بود، برای اصحاب شمال، با اینکه ایشان را علوم و مقاماتی نیست که باعث آن شود. و اگر این مطلب برای صاحب عقل بسیط و عقل مستفاد ثابت باشد موجه است، لیکن سخن در اهل صورت است. میگه این یک بار حصول، اگر شما صاحب عقل مستفاد امام رو میگی، خب اون یه جایی داره برای بحث کردن، ولی صحبت اهل صورته. چجور بخواد یک بار به همه ملکات و جزئیات عالم بشه؟ این حالا اشکال وارد کرد. پس در حل آن گوییم آن دار آخرت دار صور صرف است و ماده و قوهی در آنجا نیست و همه حرکات و تبدلات صور محضند. خب و عدم اجتماع مکانی و زمانی آنها ذاتی صور و مقادیر متشکل و زمان صوری آنهاست. چی می فرماد؟ سوبر نمیتونن در یک جا اجتماع کنن. یادتونه ما گفتیم بحثی داشتیم که آقا ماده این عالم نمیتونه دو تا صورت رو با هم بپذیره، صورت قبلی باید بره تا صورت بعدی بیاد. ایشون میگه اصلا دو تا صورت جا نمیشه. میگه این که دو تا صورت با هم نمیشه مال خود صورت هاست. ببینید فرمود و عدم اجتماع مکانی و زمانی آنها ذاتی صور و مقادیر متشکل و زمان سوری آنهاست. میگه اصلا نمیتونن در یک زمان و مکان اجتماع کنن صورت ها با هم، این ذاتیشونه که نمیتونن. بالاخره باید یا صورت این باشه یا صورت گل باشه یا قنچه باشه مثلا. و زمان سوری دهر اسفل است، اون ملکوت اسفل که حالا مراتب داره. و ذاتی نیز معلل نیست، ذاتی و شیء لم یکن معللا، ذاتی علت نمیخواد. آقا قضا شور شده چرا؟ چون نمک زدیم. علتش چیه؟ نمک چرا شوره؟ میگیم ذاتیه دیگه، علت نمیخواد چرا شور نمک، چون ذات شوره، ذات شوریه. میگه اینم ذاتی صوره که اجتماع نمیتونن یه جا با هم اجتماع کنن. و غیب در ابعاد قاره و عدم قرار در زمان به ذات میباشد. ابعاد قاره و عدم قرار، قاره اون چیزی که قرار داره مثل مکان، عدم قرار مثل زمان که زمان یه لحظه قرار نداره. و غیب در ابعاد قاره و عدم قاره در زمان به ذات میباشد که نمیتونن، غیبت وجود داره. میگه در مکان و زمان ذاتن اینه که غیبت وجود داره، گرچه در این نشعه باشد و به سبب حیولا نمی باشد، به گونه ای که اگر فرض عدم وجود حیولا شود امتدادهای قاره و غیر قاره به جان خود یعنی به حالت عدم اجتماع اجزا باقی هن. میگه حتی اگر اشتباه نداره که کتاب من، نه درسته، میفرماد که حتی اگه حیولا هم نداشته باشه این عالم جان، حال خود یعنی به حالت عدم اجتماع، درسته؟ عبارتو بخونید. خب بعدش نه دیگه، پس قبلشو باید میخوندی. امتدادهای قاره و غیر قاره حال باید اینجا، حالا یه بار حال اونجا آورده ولی اینجا دو بار آورده، باید پس درست کنیم، همون حال کنیم. به حال خود یعنی به حالت عدم اجتماع اجزا باقی هن. میگه حیولا رو از این عالم برداریم باز صور این عالم نمیتونن با هم جمع بشن، باز صورت این صور این عالم با هم جمع نمیشن. دقت فرمودید چی میخواد بگه؟ میگه این که دوتا صورت جمع نمیشن به خاطر حیولا و ماده نیست، به خاطر ذاتی خود صوره که با هم جمع نمیشن. و اگر ادراک کننده از اصحاب یمین باشد، عقل نظریه وی که تجرد حقیقی و وسعت دائر مدار آن است از قوه به فعلیت بیرون نیامده است. پس وجودی تنگنا یافته پیدا کرده، زیرا در تمام مدت عمرش نفس وی بر اتحاد با صور امتدادی و مقداری و یا جزئیات از بین رفتنی رشد کرد، پس نفس وی به فطرت ثانوی اگر با مدرکات سوری و متقدرهای خیالی متحد نمی گردید مزیق نمی شد و در تفرقه و غیبت که از لوازم مقادیر و اجسام است نمی افتاد. حاجی سبزواری یه مقدار ادبیات فارسیش مغلقه راستش، یعنی کتابای دیگه‌شون هم می‌خونید خیلی باید فکر کنید چی داره میگه، روان نیست قلمش. من خودم چندین بار این عباراتو خوندم ببینم چی میگه ایشون، اصلا بعضی جاهاشم باز نفهمیدم، بعد آخرش نتیجه چی شد. حالا شما اگه متوجه شدید به من بگید، منم خودم این آخرش نتیجه گیری رو نفهمیدم چی میگه. خب این به خاک اندر شد و کل خاک شد، وان نمک اندر شد و کل پاک شد. پس دلالت این بر اتحاد مدرک مدرک ثابت شد و اشکال منحل گردید، گرچه حل این اشکال دشوار بود. خب آقا جان بحث چیه؟ بحث اینه که اون که اونجا ماده نیست و صور صرفه هستن، آقا اونجا یه نحوه از زمان وجود داره. اینی که شما میگید این مال عالم عقله، عالم عقل هیچ حرکتی درش نیست. آقا دو تا چهار تا، 1,000,000 سال قبل هم دو تا چهار تا بود، 100,000 سال دیگه هم دو تا چهار تاست. اونجا حرکت وجود نداره تو معقولات، در عالم عقلی حرکت نیست، تغییر نیست، چون صور صرفن، فعلیت محضن. اما عالم مثال اینگونه نیست. عالم مثال برزخیه بین عالم ماده و عالم عقل، لذا امتداد داره، تجدد داره، که وارد بهشت میشه، بهشتیان رو میبینه، زندگی میکنه، یکی پس از دیگری، مثل عالم عقل نیست. این یه مقدار تو فلسفه کم بهش عنایت شده، تو مباحث فلسفی تو بحث معاد این اشکالات هی پیش میاد. مبحث عالم عقل رو با عالم برزخ یه مقدار خلط میکنن. اون کسی که اشکال میکنه یک بار باید ملکات حاصل بشه، میگیم بله اگه در عالم عقل باشه، بله باید یه مرتبه همه جزئیات بروز کنه. اما این در عالم مثاله، در عالم ملکوته و یکی پس از دیگری در اون امتداد این ملکات برای این شخص بروز و ظهور میکنن. خب واقعه در شب سوم ماه شعبان المعظم، سوم شعبان سال 1409 هجری، این مفتاق الی ربه الغنی المغنی در خانه اش در قم سوره واقعه قرآن کریم را تلاوت می نمود. وقتی به این سخن خدای سبحانه رسید، حالا چرا ربه الغنی المغنی؟ بله چون سوره واقعه اسمش سوره قناست، قنا میده، لذا آقا جان خیلی تاکید داشتن حتما این سوره واقعه رو قبل خواب بخونید که قنا میده، هم قنای مادی به انسان میده، هم قنای معنوی علمی. حالا می‌فرماد وقتی به این سخن خدای سبحانه رسید که و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت الجحیم. و تسلیت الجحیم اینجا الف و لام داره، فکر کنم جان نه قرآن رو بیم شما چیکار دارم تو قرآن فنزل من حمیم و تسلیت نداره، الف و لام نداره، اینجا اشتباه چاپ شده. خب ناگهان دوزخ برای من متمثل شد و شعله های آن بالا گرفت. پس قول حق تعالی و برزت الجحیم لمن یرا آشکار می شود، آشکار شد جحیم برای آن که می بیند، برای من به شهود عیانی متمثل شد، به عینه دیدم جهنم رو. حالا برای چی اینو داره می فرماد؟ بدون اینکه دوزخ مرا لمس نماید، یعنی هیچ آزاری به من نمی رسید، بدون اینکه دوزخ مرا لمس نماید و بیازارد، با اینکه تمثل در سوق ذات مدرک است. اون کسی که ادراک میکنه مگه در سوق ذاتش نیست؟ خب این آتشی که دیدی مگه تو ذاتت نیست؟ مگه تو ذات خودت نمیبینی؟ پس چرا نمیسوزی؟ چرا اذیت نمیشی؟ سوال برای این مطرح کردن. زیرا تمثل گونه ای از ادراک است، باید درک کنی پس سوزش رو. پس به دو امر ملهم شدم، میگه دو تا چیز بهم الهام شد. اول این که انسان پاک از چرک ها و نجاست های بدنی و معنوی که حافظ مراقبت و اندیت و اخلاص باشد، مراقب باشه، حضور این در الله رو رعایت کنه و بر اعمال و افعال صالح محافظت نماید، کسی مراقب کارهاش باشه، قدرت بران دارد که به هر آیه از آیات قرآنی می گذرد از آن آیه در هر واقعی باشد با خبر شود که این آیه در چه زمینه ایه. که آقا جان یه بار می فرمودن، یکی از دوستانم، یکی از شاگردانشون بود، زنگ زدن گفتن که داشتم سوره داستان حضرت نوح رو میخوندم، رسیدم به طوفان حضرت نوح، از شدت طوفان نتونستم قرآن رو ادامه بدم قرائتش رو، یعنی میدیدم اونقدر شدید بود، یعنی خودش در اون طوفان بود که قرائت قرآن رو نتونستم ادامه بدم. که میفهمم به هر آیه‌ای که میرسه از اون واقعه با خبر می شود، که آیا آن واقعه در خارج متحقق شده و یا هنوز متحقق نگردیده است مثلا، و آن آیه به همان گونه که هست برای وی متمثل می شود، مخصوصا اگر انسانی باشد که صاحب توجهی تام و همت و جمعیتی در تمثل و مشاهده آن باشد. توجه تام به حق در موقع ذکر، که البته توجه یه اصطلاحی در عرفان که چون به فرموده آقا جان مقدماتی احتیاج داره دستورالعملش، باید طرف از نظر علمی عملی پخته بشه تا بتونه اون حالت توجه رو بشینه به حالت توجه. خلاصه یکیش همین اینه که موقع ذکر تمام توجهش به حق باشه، افکارش این بر اونور نره موقع ذکر، که خودش توجه پیدا میشه و جمعیت داشته باشه، در تمثل و مشاهده آن باشد. زیرا همت را تأثیری شگفت در آنچه انسان میخواهد و اشتها دارد میباشد. همتش وقتی بلند باشه، بعد این همت بلند وقتی انسان گناه نکنه خیلی شدید میشه. همون همت بلند اگر انسان خطا کنه تو روز مراقبت نداشته باشه، شب نمیتونه همت کنه، نمیتونه خودشو جمع کنه، نمیتونه حضور پیدا کنه. خب میگه این مطلب یکی. دوم این که تمثل دوزخ در ذات نفس اگرچه برای آن کس که میبیند بارز شده است، ولیکن تمثل علمی شهودی امری است و بروز آن برای نفس دوزخی و دوزخ بودن آن امری دیگر است. میگه این که انسان شهود کنه جهنم رو غیر از اینه که جهنمی باشه، اولی یعنی که شهود کنه باعث آزار رسانیدن مدرک نمی باشد، بلکه باعث علم ابتهاجی و شهود انبساطی می شود، تازه منبسط می شه، لذت می بره از اون شهودی که داره، برخلاف دوم که موجب عذاب علیم است. پس بصیرت داشته باش، یعنی انسان الهی جهنم هم نمیتونه اذیتش کنه، اینه دیگه، به الله خب داره میبینه جهنم رو، که میگه بصیرت داشته باش برای اینی که بفهم که انسان الهی جهنم رو هم که میبینه متمثل میشه براش آزارش نمیده. تنبیه، دانستی که خزانه سعی اعمال انسان خود انسان است. کجا سعی ما جمع میشه؟ تو وجود خودمون. پس بدان که تجسم اعمال جز در سوق ذات خودت متحقق نمیشود، اون باطن ذاتت، تمامش تو باطن ذات خودت متحقق میشه، یعنی تمام اون کاخها، قصرها، حوریان، چشمساران، پرنده ها، اونهایی که تو بهشت هستن میبینی، همه تو جان خودته. همون جوری که ما الان هرچی که میبینیم اینجا تو جان خودمون میبینیم، تو بحث ادراکات گفتیم اینو، و تو صور اعمالت هستی ولا غیر، تو اونور با خودتی، سر سفره خودتی، کتاب خودتو باز میکنی میخونی، آقا خودت اینجوری خواستی، خودت اینجوری کردی، خودت اینجوری بودی، خداوند کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم. این همه پیامبر فرستاده، بابا سر هم کلا نذارید، با هم دعوا نکنید، آدم باشید. شیخ عطار در منطق الطیر خوش فرمود: باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. در نهاد خود، در باطن خود گرفتار خودت بشی. باش تا فردا جفاهای تو را، کافریها و خطاهای تو را پیش رویت عرضه دارندان همه، یک به یک بر تو شمارندان همه. هر کاری که کردی، آقا یک نکته هست، اگر کسی اینو بتونه رعایت کنه، اگر کسی اینو بتونه رعایت کنه، خیلی عجیبه تو همه کار. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز مپسند. همین رو کسی رعایت کنه، به زن مردم میخوای نگاه کنه، آقا دوست داری کسی به زنت نگاه کنه؟ نه، بس تو نگاه نکن. مال کسی رو میخوای دست بزنی، دوست داری کسی به مالت دست بزنی؟ نه. میخوای پشت سر کسی حرف بزنی، آقا دوست داری یعنی کسی پشت سرت حرف بزنه؟ نه. من یه وقتی حالا نوجوان بودم، یه الهامی بهم شد که بعدن فهمیدم حالا ملهم شدیم اینو، بهم اینجوری گفته شد: هر وقت خواستی غیبت کسی رو کنی، فکر کن همین الان یه نفر داره غیبتت میکنه. هر وقت خواستی پشت سر کسی حرف بزنی، فکر کن الان یه نفر داره پشت سر حرف میزنه. دیگه موقع حرف نمیزنی دیگه. آقا پول مردم رو ندم، کم بدم، دوست داری کسی با خودت این کارو کنه؟ نه، پس نکن. آقا یه اشتباهی نفر کرده، تو خودت بودی دوست داشتی ببخشن تو، بله، خب پس تو هم ببخش. اینو انسان درست کنه میبینه که خیلی چیزا درست میشه. تو اگه انجام بده خب بریم سراغ عین 64. عین 64 میفرماد انسان در این نشأه نوعی است تحت آن افراد و در آخرت جنسی است تحت آن انواع. چقدر این مطلب شیرینه، چقدر این مطلب زیباست. حالا قبل از اینکه شروع کنیم بحثو توضیح بدیم، قبلا گفتیم جنس و فصل و نوع و اینا رو گفتیم که جنس چی بود؟ جنس اون ماهیتی بود که در تحتش انواعی وجود داشت. مثلا مثل چی؟ مثلا حیوان. حیوان یه جنسه، در تحتش چیه؟ انواع حیوان داریم. اسب یه نوعه، انسان یه نوع حیوانه، ببر یه نوع حیوانه. یعنی حیوان یک حقیق ماهیتیه، در تحتش چیه؟ انواع وجود داره، ما انواع حیوان داریم. خب بعد این انواع در تحت انواع چیه؟ افراد. انسان یه نوعه، تحتش چیه؟ افراده. یعنی چی؟ حسن و حسین و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و اینا میشن دیگه. از پایین بریم بالا، افراد، ما افراد چیم؟ انسانیم. بالا سر ما چیه؟ نوع انسان که ما رو جمع میکنه. خب میشیم نوع. بعد انواع که کنار هم قرار میگیرن چی جمعشون میکنه؟ جنس. جنس چی؟ حیوان. حالا یه جنس دیگه میشه اسم ببرید شما؟ یه جنس دیگه چی؟ بلند بگید. گیاه. گیاه. گیاه یه جنسه، تحتش چی وجود داره؟ انواع. انواعش مثل چی؟ مثلا درخت. درخت خودش جنسه، گل. گل هم خودش جنسه. بیموچون جنس الاجناس هم داریم دیگه، میدونی جنس الاجناس بالاتر از جنس میشه جنس الاجناس. حالا جنس تحتش انواع، هر ماهیتی که گل، انواع گل داریم. پس جنس خود گل میشه چی؟ یه جنس. انواع گل، گل محمدی، گل صدبرگ، گل خرزهره، گل فلان، اینا انواع. بعد گل محمدی چی داره؟ افراد داره. هزاران گل محمدی وجود داره. خب حالا میفرماد انسان در این نشأه چیه؟ نوعه. یک نوع انسان داریم، در تحتش چی داریم؟ افراد داریم. میفرماد در آخرت انسان میشه جنس، در تحتش چی وجود داره؟ انواع انسان. یعنی انسانی که انسانه، یه نوعش اینه. انسانی که خوکه، انسانی که پلنگه، انسانی که کفداره، انسان. بعد اینا هر کدوم افراد دارن زیرشون. مطلب خیلی قشنگ و زیباست. اینجا انسان نوعی است که در تحت آن افراد است، در آخرت انسان جنسی است که در تحت آن انواع است. چه انواع مختلف، درجات چی هن؟ حالا خود قرآن می فرماد کنتم ازواجن سلاسه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون. اینا چی هن؟ جدا میشید از هم. اینجا انسانید، اونجا این اصحاب المیمنه است، اون اصحاب المشعمه است، اون و سابقون از سابقونه. و سابقون از سابقون اولاکل مقربون. آره خب مقربون شد، تموم شد. یا اونم اقسام داره. چیه؟ اقسام از کجا میگید؟ این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر از مقربین باشه روح و ریحان و جنت و نعیم، سه تا مقامه. بعد روح، ریحان، جنت و نعیم. روح آخرین حرفش چیه؟ ه، ای حسنی. ریحان وسطش هی حسنی داره، جنت و نعیم اولش هی حسنی داره با نقطه وسط زیرش. یه چیز مشترکی بینشونه، منتها اون که روحه آخرش میرسه به اون هی حسنی، اون ریحان وسطشه، جنت نعیم دیگه اون اول مقاماتشه. اون یعنی مقربان هم با هم چیان تفاوت دارن. بعد اصحاب شمال مشعمه اینا تفاوت دارن، اوه چقدر درکات دارن. اصحاب الیمین چقدر درجات دارن، تفاوت دیگه با هم. خب فرمود آنچه در عین پنجاه و سوم است بیادار. عین پنجاه و سوم چی بود؟ وزان قبر در دو نشأه، وزان انسان است در آن دو. وزان قبر در نشأه دنیا و آخرت مثل وزان انسان در دنیا و آخرته، که اونجا بحثو یادت بیار. و بدان که نفس انسانی در این نشأت صورت هیولا می باشد. در این نشأت یعنی کجا؟ در دنیا صورت هیولا می باشد. و در آخرت هیولای صور اخرویه. میگه نفس در اینجا صورت هیولاست، در آخرت هیولای صوره. یعنی چی؟ بحث صورت و ماده رو یادمونه که بحث کردیم، هیولا و گفتیم هر صورتی که میبینیم ماده ای داره. مثلا لباسی که تنمونه صورتی داره، شکلی داره، خاصیتی داره، یه ماده‌ای داره. مادهش چیه؟ پارچه است. پارچه‌ای که این شکل لباس گرفته، میتونست این مثلا یه چیز دیگه بشه. اون پارچه هم صورتی داره که یه ماده‌ای داره. مادهش چیه؟ نخهاییه که مثلا کنار هم بافته شده. همین جوری هر صورتی ماده‌ای داره، هر صورتی ماده ای داره. نفس ما صورتی است که ماده به خودش گرفته، یک صورت اعلاست منتها ماده. طی تکاملات اومده یک صورتی به خودش گرفته که شده نفس. حالا یه جایی صورت گرفته به خودش این ماده، این عالم یه جای صورت گرفته به خودش، شده سنگ و خاک و چوب و یه جایی صورت گرفته شده درخت، یه جایی صورت گرفته شده مثلا نفس انسان، صورت‌های مختلف گرفته این نفس. بعد این چیزی که آمده این صورت رو گرفته علم، اصلا به خاطر این تمام صورت‌های این عالم علم دارن. یعنی چی آقا؟ آقا چوب علم داره، چوب بگید ببینم، بلند بگید، کی گفت؟ کی گفت بله؟ چوبا گفتی باریکلا. چوب علم داره، چرا؟ چوب فرو کن تو خاک، از یه طرف ریشه میزنه، از یه طرف برگ میزنه، بعد از کجا میدونید ریشش، چرا اون پایین ریشه میزنه، چرا اونجا برگ نمیزنه؟ بعد ریشه میزنه دنبال آب میدوه، از کجا میدونه آب کجاست بره اون طرفی؟ شما یه درخت بکار، یه چوب چی میگن قلمه بزن، آب رو بذار دو متریش، آب بده دو متری، بعد از یه سال دیگه ببین تمام ریشه هاش رفتن طرف اونجایی که آب هست، این بو میکنه چیکار؟ از کجا میفهمه؟ علم داره. بعد حالا چی برگ میده، چه شکلی برگ میده؟ برگ متناسب با خودشو میده. برگ انگور چند شاخه است، برگ انار چجوریه، نازک و کوچیک. یه که چوب، آقا این علم داره. بله آقا اینو میگی شما، اینقدر پوست درختو بکن پیوند بزن به یه درخت دیگه، از اونجا به بعد میبینی مثلا اینجا گیلاس بود حالا میشه آلبالو. آخه این از کجاش، این کجا قرار داده شده، این از کجا میدونه باید اینجوری کنه؟ کجای این عالم عجیب نیست، کجاش علم نیست؟ حالا اصلا بحثمون اینا نیست، الان بحث اینه که این ماده عالم صورتهایی رو میگیره، بعد یکی از صورتهایی که به خودش میگیره نفسه، که خیلی علم داره، خیلی میتونه علم بگیره، خیلی علم ازش بروز کنه، میتونه خیلی علم ازش بروز کنه. اینجا نفس ما صورتیست از هیولای این عالم، از ماده این عالم صورتی به وجود آمده، صورت نفس. اما در آخرت این جناب نفس خودش میشه هیولا برای صورتهایی که اونجا چی میکنن؟ ظهور میکنه ازش. اونجا میشه هیولا، تمام اون حوریای بهشتی که بغل میکنید از نفس خودته، تمام اونها مال چیه؟ صوریه که از نفس خودته. تمام اون قصرها و کاخها و دریاها و اقیانوسها و چیزهایی که لا ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشرن، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب بشری خطور کرده، اونا همه چیان ظهور صورتهای نفس جناب عالی هستن. بعد نفس شما چه عظمتی داره، نفس چه عظمتی داره، چه وسعتی داریم ما. اشرف مخلوقات که میگن، اگه قدر خودمونو بدونیم، اگه قدر خودمونو بدونیم، به خودم میگم عمرونو به بطالت نگذرونیم، کسب علم، عبادت، توجه، مراقبه، تقوا، 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 خدا روزی کن. خب وقت تموم شده ظاهرن. جلو ادامش داد جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.